بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 321 صفحه اول. و منها امتناع و توارد العلتین المستقلتین على معلول واحد شخصی. در مسئله دوم ما وارد بحث در احکام علت تامه شدیم که علت تامه را علت مستقله نامیدیم و گفتیم که برای این علت مستقله احکامی است. قرار شد که 4 حکم رو در این مسئله بحث کنیم. 3 حکم تا حالا بحث کردیم، تمام شد، الان وارد حکم 4 میشیم. حکم 4 اینه که 2 علت مستقل بر یک معلول نمیتوانند وارد شوند. یعنی اگر معلول ما واحد است، علت ما هم باید واحد باشد. توجه میکنید که این حکم 4 عکس حکم 3. حکم 3 میگفت اگر علت واحده معلول باید واحد باشد، حکم 4 میگه اگر معلول واحده علت باید واحد باشه. این دو تا حکم عکس هم، لذا خود خواجه هم تعبیر به ینعکس میکنه. پس بحثی که ما الان داریم اینه که معلول واحد از 2 صادر نمیشود، علا سبیل الاستقلال، علا سبیل الاستقلال صادر نمیشه. قید علا سبیل الاستقلال رو میاریم به خاطر این که اصلا بحث ما در احکام علت مستقله است. ما در مطلق علت بحث نداریم، بحث در علت مستقله داریم، یعنی علتی که به استقلالش بتواند معلول رو ایجاد کند، احتیاج به ذمه ذمیمه نداشته باشد، به طوری که این علت کامل شده باشه. اگر وسیط با همون وحدت و وساطتش علت تامه، اگر هم مرکبه تمام اجزایی رو که در علیت دخالت دارن جمع کرده باشه، در نتیجه شده باشه علت تام، یا به تعبیر دیگه علت مستقل. وقت چنین علتی که علت مستقل است و تام است باید واحد باشد، اگر معلول واحد. اما اگر علت مستقل نبود، ممکنه ما 2 علت داشته باشیم، اینم غیر مستقل، اینم غیر مستقل، دوتایی با هم مستقل بشن و یه معلول رو صادر کنن، این دیگه اشکالی نداره، چون که باز در واقع معلول واحد از علت مستقل واحد صادر شده. ولو این 2 علت 2 هستند ولی مستقل نیستند، وقتی کنار هم جمع میشن مستقل میشن و میشن یکی، وقتی یک علت یک معلول صادر کرده و اشکالی پیش نمیاد. بله؟ خب همین رو دارم عرض میکنم دیگه، عرض میکنم که بحث ما در علت مستقله و ما میگیم یک معلول از یک علت مستقل صادر میشه. بله میتواند از 2 صادر شود، ولی به شرطی که اون 2 مستقل نباشند، مجموعشون بشه مستقل. وقتی هم مجموعشون شد مستقل، باز اون مجموع میشه واحد. سلام علیکم، باز اون مجموع میشه واحد. پس در هر صورت علت مستقل باید واحد باشد اگر معلولش واحد است. این مدعاست، 2 برای این مدعا اقامه کردن که اون دلیل هم باید اشاره کنید. صفحه 321 این صفحه اول. و منها امتناع و توارد علتین المستقلتین علی معلول واحد شخصی. منها یعنی از جمله اون احکامی که برای علت مستقله داریم این است که ممتنع است 2 مستقل بر یک معلول واحد شخصی وارد بشوند. قید استقلال رو توضیح دادم که علتها باید مستقل باشند تا اینکه بتونیم بگیم برای یک معلول 2 ممکن نیست. اگر مستقل نباشند برای یک معلول 2 ممکن هست، زیرا که این 2 که غیر مستقلن وقتی با هم جمع شدن میشن واحد مستقل. اما حالا معلول واحد شخصی رو باید من توضیح بدم که اگر معلولی واحد نوعی بود یا واحد جنسی بود، ممکن است چند تا علت داشته باشه. اگر واحد نوعی باشه خب افراد متعدد داره، ممکنه چند تا علت داشته باشیم، بعضی ها برای این فرد، بعضی ها برای اون فرد. اگر معلول واحد جنسی انواع متعدد تحتشه، ممکنه با چند تا علت برای این واحد جنسی داشته باشیم، بعضی هاش برای اون نوع، بعضی ها برای اون. اما اگر معلول ما واحد شخصی بود، علتی که براش داریم فقط باید واحد باشه، نمیتونه متعدد باشه. پس بحث ما در اولا در جاییست که علت مستقل باشد، علت تام باشد و تمام المؤثر باشه، ثانیا در جاییست که معلول واحد شخصی باشه. و الا اگر علت مستقل نبود تعدد علت جایزه، همچنین اگر واحد واحد شخصی نبود بلکه واحد نوعی بود تعدد علت جایزه. پس این که ما تعدد علت رو من میکنیم مشروط به دو شرطه، یکی این که علت مستقل باشد، یکی این که معلولش هم واحد شخصی باشه. و الهی اشاره به قولش که فرمود و هذا الحکم، هذا الحکم یعنی همین حکم سوم که گذروندیم تا جلسه قبل دربارش بحث میکردیم، که همون قاعده الواحد بود. ای قولنا لا یستر عن الواحد الا الواحد، حکمی که گذشت این بود که از واحد یعنی علت واحد جز معلول واحد صادر نمی شود، به این معنا که اگر علت واحد بود معلول هم باید واحد باشد. این حکم مذکوری که حکم سوم ما بود، یعنی عکس علی نفسهی بر خودش عکس می شود. من مفاد این عکس این می شود که فلا یستر الواحد الا عن الواحد. اصل این بود که لا یستر عن الواحد الا الواحد، یعنی اگر علت واحد بود معلول واحده. عکس اینه که لا یستر الواحد الا عن الواحد، یعنی اگر معلول واحد بود علت واحده، که این حکم دو چهارم عکس حکم سومه. واحد شخصی اونه، واحد شخصی بله. حالا معنای واحد ممکنه در اونجا با اینجا فرق کنه. اونجا با در قاعده الواحد گفتیم که واحد به قول شما بسیط، اینجا میگیم واحد، اما حالا لازم نیست علت واحد بسیط باشه، ممکنه واحد مرکب باشه. بله واحد بالاخره هست، ولی فرق میکنه معنای واحد با واحد. اون فرق هم بیرون از کلمه واحده، بلا قاعده همینه. اونجا هم گفتیم واحد، اینجا میگیم واحد باشه، ولی اون معنایی که ما در اونجا برای واحد کردیم خارج از کلمه واحد بود. اونجا گفتیم علت واحد معلول واحد، اینجا میگیم معلول واحد علت واحد. هر دو جا تعبیر به واحد داریم، عکس هم هست. اونجا واحد در اونجا با که علت باشد با واحد در اینجا فرق میکنه. اونجا واحدی بود که علاوه بر وحدت بساطت هم داشت، اینجا واحدی است که میتواند بسیط باشه، میتونه مرکب باشه. ای علا سبیل الاستقلال، این علا سبیل استقلالی که اضافه میکنن قید لایستره. علا سبیل استقلال واحدی از واحد صادر نمیشود، به این معنا که اگر علت علت مستقل بود و خودش به تنهایی کافی بود برای صادر کردن معلول، نمیتواند متعدد باشد، باید واحد باشد. ولی اگر علت علت مستقل نبود، یعنی خودش به تنهایی کافی نبود برای صادر کردن معلول، باید با یه چیزی زمینه میشد و مجموعا معلول صادر میشدن، در اون صورت لازم نیست علت واحد باشه، میتونه زمینه داشته باشه و این علت با اون زمینه مجموعا معلول رو صادر کنند. اون دیگه از بحث فعلی ما بیرونه، ما بحثمون در واحد مستقله، یعنی علت تامه، یعنی علت مستقله. ای الان سبیل الاستقلال، چرا قید الان سبیل الاستقلال میاری؟ به دلیلی که مسئله‌ای که ما شروع کردیم که مسئله دوم بود درباره احکام علت مستقله بود که ما عرفت، و الان ما داریم چهارمین حکم رو ذکر میکنیم، یعنی چهارمین حکم برای علت مستقله. پس باید علت مستقله باشد تا اینکه ما تعددش را نسبت به معلول واحد ممکنه بدانیم، و الا اگر علت مستقله نبود تعددش نسبت به معلول واحد ایرادی نداره. و ذالک به وجهین، یعنی این که معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود به دو دلیل است. یعنی این حکمی که ما در این جا حکم چهارم قرارش دادیم به دو دلیل ثابت می شود. دلیل اول اینه که اگر ما یک معلول واحد شخصی داشته باشیم و دو علت مستقل در این معلول تأثیر کنن، دو علت مستقل یعنی هر یک به تنهایی می توانن این معلول رو ایجاد کنند و هر کدام هم این چنین در این معلول تأثیر کنن، اون یکی هم اثر خودش را که ایجاد این معلول است صادر کنه، اون دومی هم همینطور. لازم میاد اگر این چنین وضعی داشته باشیم، لازم میاد که این معلول به هر یک از این دو علت هم محتاج باشد هم محتاج نباشد، و این تناقض است و باطل. پس این فرض که یک معلول به دو علت مستقل متکی باشد باطل. اما بیان مطلب، چرا لازم میاد که این معلول هم از این علت بی نیاز باشد هم به این علت نیازمند باشه؟ بیانش اینه که فرض ما اینه که هر کدوم از این دو علت مستقلن، یعنی به تنهایی میتوانن این معلول ایجاد کنن. خب وقتی که الف که علت اول است این اثرش را بر این معلول وارد کرد و این معلول موجود شد، دو مرتبه اگر بخواهد اون به که علت دوم است اثر کند میشه تحصیل حاصل، یعنی دیگه اون معلول با اثری که از الف گرفته بینیاز شده از علت، بینیاز شده از به. حالا با این توضیح ملازمه رو بیان میکنم، یعنی چرا اگر دو علت بر یک معلول شخصی وارد شدند لازم میاد که این معلول از هر یک از این دو علت بی نیاز باشه و در این حال به هر یک از این دو علت محتاج باشه. توضیحش رو بعد از این مقدمه اینطوری عرض میکنم که فرض شده که این معلول هر دو علته، پس با این فرض این معلول محتاج به هر دو قرار داده شده، چون هر معلولی به علت محتاجه. حالا که ما این معلول رو معلول این دوتا قرار دادیم، معنیش اینه که این معلول هم به الف محتاجه هم به ب محتاجه. از طرفی فرض این است که الف میتواند احتیاج او رو تامین کند به تنهایی، ب هم میتواند احتیاج این معلول رو برطرف کند به تنهایی. پس لازم میاد که بعد از داشتن الف این معلول بعد از داشتن الف دیگه محتاج به ب نباشه، و همچنین این معلول با داشتن ب دیگه محتاج به الف نباشه. پس با داشتن هر یک محتاج به اون دیگری نخواهد بود. از طرفی چون هر دو علتش هستن محتاج به هر دوست، از طرفی چون یکی میتواند احتیاجش رو برطرف کند محتاج به دیگری نیست، حالا دیگری چه این باشد چه اون باشد. پس محتاج به کل واحد هست و محتاج به کل واحد نیست. محتاج به کل واحد است از این جهت که معلول هر دوست معلول کل واحده، محتاج به کل واحد نیست زیرا که با اون واحد دیگر احتیاجش رو برطرف میکند، به این واحد احتیاج نداره. پس لازم آمد که نسبت به کل واحد هم محتاج باشد هم غیر محتاج. این که گفتیم، من تیکر رو بخونم، یک استدراکی داریم در ذیل این دلیل که وقتی رسیدم عرض میکنم. الاول انهو، یعنی دلیل اول بر این حکم این است که لوکان کل واحدت من العلتین به خصوصها علتا مستقلتا لمعلول واحد به خصوصه کما هو المفروض، این مقدم لازم احتیاج المعلول الى کل واحد منهما و استغناه عن کل واحدت منهما، اینم تالی لکون هما علتا له بعدم لکون الاخرى مستقلتا فی علیته، این دلیل ملازمه و هو محالان یعنی و تالی محالان، بعدم نتیجه میگیری فعل مقدم محالان. توجه کنه استدلال چطوریه، در لا بلای تالی بیان ملازمه میکنه، یعنی یک قسمت از تالی رو که میگه لازم احتیاج و المعلول الى کل واحدت منهما که یک قسمت از تالیه، بلا فاصله علتش و علت ملازمه رو که لکنه هما علتا لحی ذکر میکنه، بعد قسمت بعدی تالی رو که استغنایی هن کل واحدت منهماست میاره، بعدم دلیل ملازمه این قسمت رو هم که لکنه الاخرى مستقلتا فی علت خوشون میاره، بعد که تالی تموم میشه و در ضمنش بیان ملازمه میشه میگه با هوا محال نری و تالی محال انه چنین است. لو کان کل واحدت من العلتین، اگر هر یک از دو علت به خصوصها علت مستقل باشد نه مجموعا، اگر مجموعا علت مستقل بشوند و معلول واحد رو نتیجه بدن از بحث ما بیرونه و ما اون رو اجازه میدیم، اشکالی نمیگیریم. اما اگر هر کدوم به خصوصها بخواد علت مستقل شود، به تنهایی بخواد مفید معلول بشه، اشکال میگیریم که بحث ما در همونجاست. اگر هر یک از این دو علت به خصوصها علت مستقل شود برای معلولی که اون معلول واحد است به خصوصه، یعنی واحد شخصی است که دیگه دومی نداره، کما هو المفروض، چنانچه مفروض ما اینه، هم در علت مفروض ما اینه که هر دوشون علت مستقل باشن و به خصوصها باشن، هم در معلول مفروض ما اینه که واحد به خصوصه باشن. خب مقدم در اینجا تموم شد. لازم احتیاج تالیه، لازم میاد که معلول احتیاج داشته باشد الا کل واحد من هما و استغنایی عن کل واحد من هما، لازم میاد که معلول هم احتیاج داشته باشد الا کل واحدت من هما، یعنی کل واحدت من العلتین، و بعدم لازم میاد که در این حال احتیاج استغنا هم داشته باشد عن کل واحدت من هما، یعنی من العلتین. چرا احتیاج به کل واحدین داره؟ لکونه ما علتن له، چون فرض شد که این دوتا علت هم برای این معلول، چون علت هم و هر معلولی احتیاج به علت داره، پس این معلول هم به هر دو در اینجا احتیاج داره، چون هر معلولی به علت احتیاج داره، در اینجا فرض شده که دوتا علت داره، پس به هر دو احتیاج داره. و استغنایی عرض کردم، عرض به بعد احتیاجه، لازم احتیاج المعلول الا کل واحدت من هما و استغنایی یعنی بل لازم استغناء این معلول عن کل واحدت من هما، لازم میاد که معلول از هر یک از این دو علت مستغنی باشه. چرا استغنا لازم میاد؟ لکون الاخرى مستقلتا فی علیته، یعنی چون اون علت دیگر مستقل بود در علیت خودش و معلول رو به وجود آورد و احتیاج معلول رو برطرف شد و با آمدن اون معلول مستغنی شد از اون اولی، پس لازم میاد که هر کدوم از این دو علت هم مورد حاجت باشند هم مورد استغنا باشند، یعنی معلول هم به هر دو محتاج باشه هم از هر دو بی نیاز و غیر محتاج باشه. و هوا محالون یعنی تالی باطله که یک معلولی نسبت به دو علت، نسبت به کل واحدن از دو علت هم محتاج باشد هم مستغنی باشد، باطله، چون جمع نقیزه اینه، احتیاج و استغنا با هم نقیزه، جمع کردنشون جمع نقیزه اینه، پس تالی باطله، بنابراین مقدم هم باطله. مقدم این بود کل واحدت من العلتین به خصوصها علتون مستقلتون لمعلول واحدین به خصوصه، این میشه باطل، پس دو علت نمیتوانن برای یک معلول باشند و در یک معلول تأثیر کنند. و هو المطلوب اما استدراکی که میخوام عرض کنم در این بیانی که ما داشتیم تعبیر کردیم به کل واحدتین، گفتیم که معلول به کل واحدتین از این دو علت محتاج است و از کل واحدتین بی نیاز است. تعبیر به کل واحدتین کردیم. کل واحدتین رو دو جور میشه تصویر کرد. یکی این که بگیم این و این، منتها هر کدام شدن کافی است که این باشد بالخصوص و این باشد بالخصوص، که کل واحد جدا جدا فرض میکنیم ولی هر یک رو بالخصوص ملاحظه میکنیم. یک بارم نه، کل واحد منظور اینه که قدر مشترک بین هما. وقتی میگیم کل واحد یعنی قدر مشترک بین هما، که اون قدر مشترک در این واحد حاصل شود که در اون واحد حاصل شود، چه قدر مشترک رو به توسط این واحد درست کنی و تحقق بدید چه به وسیله اون واحد درست کنی. پس یک بار وقتی میگیم کل واحد منظورمون این و این است، یک بار نه، منظورمون قدر مشترک بین این و این است. این دوتا اطلاق رو ما در کل واحد داریم. در چه صورت صدور یک معلول از کل واحد، کل واحد از من العلتین باطله؟ در صورتی که هم این واحد رو ملاحظه کنید هم اون واحد رو ملاحظه کنید. اما اگر قدر مشترک بین این دو واحد ملاحظه کنید اشکال نداره. اینطور بگید، بگید این معلول از قدر مشترک این دو علت صادر می شود. قدر مشترک یعنی اون چی که این دارد و اون چی که این دارد. حالا اگر با دارایی این علت صادر شد تمام است، اگر با دارایی اون علت صادر شد تمام است، چون قدر مشترک در هر دو حال صادره. در این صورت شما نمیگید هر دو علت مجتمع شوند بر معلول واحد، بلکه میگویید قدر مشترک این دو علت اون معلول واحد رو به وجود بیارند و قدر مشترک میتواند به توسط علتی که الف است تحقق پیدا کنه و بله تصور بشه، و همچنین میتونه با اون علت دیگری که با که عبارت از به هست تصور بشه. قدر مشترک شما لازم دارید. قدر مشترک ممکن است در ضمن الف باشه، ممکنه در ضمن به باشه، دیگه لازم نمیاد هر دو با هم جمع بشن. وقتی گفتیم این معلول به قدر مشترک بین دو علت اکتفا میکنه، یعنی به هر کدوم از این دو علت آمدن اکتفا میکنه، این اشکالی نداره. بحث ما اینه که بخواد به هر دو علت محتاج باشه، اینو میگیم غلطه. و الا به هر یک از این دو محتاج است، به طوری که اگر احتیاجش برطرف شد به دیگری محتاج نیست، این حرف درستی اشکالی نداره که بگیم به هر دو محتاج است، منتها به این صورت که هر کدوم آمدند و احتیاجش رو برطرف کردند اکتفا میکنه و دیگه به دیگری احتیاج پیدا نمی کنه. اگه اینو بگیم درست گفتیم. پس توجه داشته باشید که مراد از کل واحدت من هما که در این استدلال آوردیم قدر مشترک بین العلتین نیست، و الا اگر مراد قدر مشترک بین علتین باشد مشکلی پیش نمیاد و ما نمیخوام همچین فرضی رو رد کنیم. فرضی که ما داریم ردش میکنیم این است که کل واحدت من العلتین به خصوص هما کافی باشند، نه به قدر مشترک هما. کل واحدت من العلتین به خصوص ما مؤثر باشند، نه به قدر مشترکشون مؤثر باشند. این مراد بحث ماست. پس باید در اینجا اون فرضی رو که اشکال نداره استثنا کنیم. الان در این عبارت ایشون داره اون فرض استثنا میکنه. و اما لولم یفرض کل واحدتین من هما به حیث و یحتاج المعلول الیهما به خصوص هما، اگر کل واحدت من هما رو به این حیث فرض نکنید که معلول به هر یک به خصوص هما احتیاج دارد، بلکه فرض کنید که معلول احتیاج دارد الی ایت هما کانت، به هر کدام که شد، یعنی به الف شد به الف احتیاج دارد، به علف نشد به به احتیاج دارد. اگه اینطوری فرض کنید در واقع اون به قدر مشترک احتیاج پیدا می کند نه به الف و به به خصوص هما، بلکه به الف یا به، یعنی به الف هم اکتفا میکنه، به به هم اکتفا میکنه و این اشکالی نداره. بله خارجه، از چه هم خارجه بید. فمحالون، فمحالون در کتاب ما نمیشه فمحالون، غلطه، صحیحه ازن درسته. گفتیم بر الا عیت هما کاند، بعد عبارت ما داره فمحالون، ولی فمحالون غلطه، صحیحه ازن درسته. این ظاهرن صحیحه نوشته بوده تو اون چاپ قدیم، مصحح صمیمه خونده، وقت صمیمه رو کرده فمحالون، در حالی که فهه بوده، یعنی فهینه ایزه، علامت اختصاری بوده، مصحح اشتباه خونده. فهینه ایزه تکون الاله هو القدر المشترک بینهما، در این صورت علت قدر مشترک بین این دو علت هست، نه کل واحدت منهما به خصوص هما، بلکه قدر مشترک بینهما که واحده است، علت است. این فیکون خارج از منهی، این خارج از بحث ماست، خارج از بحث ماست. ما در چنین جایی بحث نداریم، ما چنین صدوری رو و چنین فرضی رو اجازه میدیم که یک معلول از قدر مشترک دو علت صادر بشه، و قدر مشترک هم اینطوری معنا میکنیم که هر کدوم از دو علت تأثیر گذاشت کافی است، دیگه نوبت به علت دوم نمیرسه، این اشکال نداره. اما اگر علت اول تأثیر گذاشت، در این تأثیر علت اول علت دوم هم بخواد تأثیر بذاره، این مورد بحث ماست و ما این رو باطل میدونیم. یکی لا متعین تعبیر خوبیه، قدر مشترک هم تعبیر خوبیه. حالا صبر کنید، ما علی سبیل البدلیت جدا مطرح میکنیم و میگیم دیگران گفتن جایز، شرع مباح هم گفته جایز، ولی حق به نظر ما غیر جایزه، ما بدلیت رو باطل میدونیم. علی حال این فردا بحث میکنیم، البته بعدا هم با شما موافقت میکنیم، یعنی قدر مشترک رو با بدلیت تقریبا یکی میکنیم، هم بدلیت هم یه چیز دیگه، اینا بعدا بحثش میاد انشاءالله، الان زوده که من توضیح بدم. ولی فعلا همین تعبیر به قدر مشترک تعبیر درستی. حالا شما میفرمایید تعبیر نکن، تعبیر کن به علی سبیل البدلیت، یا یه تعبیری هم فرمودید، اون دو تعبیر درسته، تعبیری که فرمودین درسته، اما تعبیری به قدر مشترک ایراد نداره. نه قدر مشترک انتزایی، قدر مشترکی دارم عرض میکنم با این تفسیر که هر یک از این دو بیاید کافیست، دیگه نوبت به دومی نمیرسه. شما میفرمایید اسمشو بذاریم، بله شما گفتید تعبیر به لابعینه کردید، لابعینه هم درسته، لابعینه یعنی این که ما معین نمی کنیم، نه این که معین نیست. علی سبیل البدلیت هم همینطوره، القدر مشترک هم همینطوره، بنابراین سه تعبیر فرق نمی کنه. لا علی تعیین بفرمایید، قدر مشترک بفرمایید، یا این که علی سبیل البدلیت فرق نمی کنه. از ثانی دلیل دومی که بر مدعا اقامه می کنیم اینه که رسیدگی میکنیم به فرضهایی که در مسئله هست. بعضی ها رو خارج از بحث قرار میگیم، بعضی ها رو میگیم خلف فرضه، بعضی ها رو درست قرار میدیم، ولی در هیچ کدام از این اقسام اون قسم باطل رو نمیابیم. توضیح مثل اینه که چهار تا فرض در اینجا مطرح میکنیم، دو تا علت داریم یه معلول. در چنین حالتی چهار تا فرض مطرح میکنیم. فرض اول اینه که این معلول متوقف باشد بر کل واحدت من العلتین. این البته دو معنا داره. یک معناش اینه که این معلول به این متوقف باشد به تنهایی و بر اون یکی دیگر متوقف باشد به تنهایی. این همونیست که مورد بحث ماست که میخوام ردش کنیم. ولی این فرض درستی نداره. کلمه توقف اینطور میگه متوقف است این معلول بر کل واحدت من هما، یعنی بر اینم متوقفه بر اینم متوقفه. اگر ما بخوام توقف رو حفظ کنیم معناش اینه که این معلول وابسته به هر دوه. پس مجموعه این دوتا میخوان معلول ایجاد کنند، نه تک تک این دوتا. مجموع این دوتا معلول ایجاد میکنند. پس معلول بر مجموع متوقفه نه بر هر یک به تنهایی، و الا کلمه توقف درست نیست. نمیشه گفت متوقفه بر الفه و بعد هم بگیم متوقف بر به هست، در حالی که الف میتواند کاملا حاجتش رو برطرف کند و به هم میتواند کاملا حاجتش رو برطرف کند. اگه اینطوری که متوقف بر این دوتا نیست، یا متوقف بر الف تنهاست یا متوقف بر به تنهاست. الان ما داریم متوقفش میکنیم بر کل واحدت منهما که متوقف بر هر دو بشه. خب اگر متوقف بر هر دو میشه یعنی متوقف بر مجموع این دوتا بشه. این یه فرضه که متوقف بر مجموع بشه. از در این صورت اصلا متوقف بر الف تنها نیست، متوقف بر به تنها نیست، متوقف بر مجموع به و الفه. این میفرماد خلف فرضه. اگه اینطوری بخواد فرض کنیم خلف فرضه، چون فرضی که ما از اول وارد شدیم این نبود. فرضی که ما وارد شدیم این بود که بر الف مستقلن متوقف باشد و بر به هم مستقلن متوقف باشد. این فرض ما بود. الان شما دارید اینطوری گمان میکنید که بر هر دو با هم متوقف باشد و بر مجموع متوقف باشد و این خلف فرضه. از این بحث این قسمت میری بیرون، چون خلف فرضه باطل میشه. اگرچه اشکال نداره، اگرچه اشکال نداره که معلولی بر مجموع دو علت متکی باشد و متوقف، ولی چون خلف فرضه باید کنارش گذاشت. فرض دوم اینه که این معلول به هر یک از این دو علت تکیه کند، اما به هر یک معین، مثلا به الف تنها تکیه کند، یا فرض کنید به بی تنها تکیه کند، به اون دیگری احتیاجی نداشته باشد. این هم این فرمان چه درسته، این مشکلی نداره که معلولی به الف تنها اکتفا کنه دیگه به بی احتیاج نداشته باشه، یا به بی اکتفا کنه به الف احتیاجی نداشته باشه. این فرض دوم، این گفتیم درسته. فرض سوم این بود که باز به یکی از این دوتا احتیاج داشته باشه، معلول به یکی از این دو علت احتیاج داشته باشه، منتلا علت تعیین. نگیم فقط به الف احتیاج دارد و از به بی نیاز است، یا فقط به به احتیاج دارد و از الف بی نیازه. بگیم به یکی از این دو احتیاج دارد. هر کدوم جلو آمدن و احتیاج این معلول رو برطرف کردن، معلول به همون یکی اکتفا میکنه دیگه احتیاج به دومی نداره. اینو بگیم اینم اشکال نداره و گفتیم، ولی گفتیم خارج از بحثه، چون این چنین فرضی به معنای این است که معلول به قدر مشترک اکتفا میکند و اینو همین الان گفتیم که از بحث این بیرونه. صورت چهارم این است که معلول به هیچ یکی از این دوتا احتیاج نداشته باشد و بر هیچ یکی از این دوتا متوقف نباشد. ایشون میفهمد اگر این باشد که نتیجهش این میشه که هیچ کدوم از این دوتا علت نیستن و این هم میشه خارج بحث. پس توجه کنید استدلال تمام شد، من دوباره تکرار میکنم و نتیجه میگیرم. ما در این استدلال یا احتیاج به هر دو رو قائلی یا احتیاج به احدهما رو قائلیم یا احتیاج به هیچ کدام رو قائلیم. یه غیر از این سفر نمیشه. مطلب اول توضیح دادم، حالا دارم جمعش میکنم. تکراری که میکنم در واقع تکرار نیست، جمع کردن مطلب. پس معلول یا به هر دو احتیاج دارد یا به هیچ کدام احتیاج ندارد یا به احد ما احتیاج دارد. اون وقت هم که به احد ما احتیاج دارد، یا به احد مال معین احتیاج دارد یا به احد ما الالتعین احتیاج دارد، کل صور میشه چهارتا. دیگه ما غیر از این نداریم، صورت دیگه نداریم. هر چهارتا رو رسیدگی میکنیم، صورتی که مورد بحث ماست اصلا پیداش نیست. یه صورت دیگه هم این بود که محتاج باشد به این و این هر دو ولی نه با هم، این اصلا جزء صور حساب نشده و نمیتونم جزء صور حساب بشه. صوری که ما داریم این ستاست، یا احتیاج دارد به هر دو یا احتیاج ندارد به هیچ کدوم یا احتیاج دارد به احد ما. حالا میخواد دائرش کنیم به این نفی اثبات که معلوم بشه غیر از این چهار صورت ما دیگه صورتی نداریم. یا احتیاج دارد به هر دو یا نه. اون وقتی که احتیاج دارد به هر دو، یا احتیاج دارد به یکی یا نه. اون وقتی که احتیاج دارد به هر دو، به یکی یا به یکی معین یا نه. تمام شدیه. با سه تا منفصل حقیقیه چهار قسم درست کردیم. و وقتی چهار قسم و منفصل حقیقیه چهارمی نداریم که بتونیم متوسطش قسم پنجم درست کنیم. از چهار قسم بیشتر در اینجا نداریم. هر چهار قسم رسیدگی میکنیم روشنش روشنه. دیگه پنجمی که شما دارید میگید اصلا موجود نیست. قسم اول این بود که به هر دو متکی باشد. گفتیم این خلف فرضه، چون لازم میاد که علت مجموع این دوتا باشد، در حالی که فرض شد علت کل واحدت من هما به خصوص هماست. حالا داریم میگیم علت مجموع هما باشه، پس داریم خلف فرض حرف میزنیم. این صورت خلف فرض رفت کنم. صورتی که هیچ کدوم علت نباشند، اونم روشن. خب اگه هیچ کدوم علت نباشند که اصلا بحث نداریم. یه چیزی جداییست، دو چیزی جدای دیگه، هیچ هم به هم اعتباد ندارن، نه این معلول نه اون دوتا علت. خب این هم که اصلا مورد بحث نیست. میمونه اونجایی که یکی علت باشند یکی علت نباشه. اگر یکی علت باشند به خصوصه، یکی معین علت باشد به خصوصه، این مطلوب ماست. و اگر یکی علت باشد لاعلتعین، یعنی قدر مشترک، این باز خارج از بحث ماست. پس میشه گفت سه فرض خارج از بحث هست. اونجایی که مجموع علت باشه، این خلف فرضه و خارج از بحث. اونجایی که هیچ کدوم علت نباشه، اونجایی که یکی لاعلتعین علت باشه، هر سه از بحث بیرونن. میمونه اونی که یکی معین علت باشد و هوای مطلوب. یکی معین علت میشود کار انجام میدهد، یه نوبت به دومی نمیرسه. دومی اگه بخواد بیاد این موجود رو موجود کنه، تحصیل حاصله. اینم دلیل دوم. که دلیل دوم دقت کردید تمام صور رو رسیدگی کرد و هیچ فرضی برای مورد بحث ما باقی نذاشت. در اونجا توقف صدق نمی کنه. اشاره کردم در این فرضی که شما می فرمایید توقف صدق نمی کنه. که این معلول متوقف باشد مستقلن بر الف و مستقلن بر ب، توقف در اینجا صدق نمی کنه. چون اگر متوقف بر الفه دیگه متوقف بر ب نیست. اصانی انهو هینزن، در این هنگامی که ما یک معلول و دو علت رو در نظر گرفتیم، اگر توقف داشته باشد این معلول علا کل واحدت من هما، توقف بر هر کدوم از این دوتا داشته باشه که صدق توقف بکند، در واقع مجموع این دو علت موقوف علیه خواهند شد و مجموع دو علت علت خواهند شد. کان مجموع هما، یعنی مجموع این دو علت، مجموع چیزیست که یتوقف علیه المعلول، یعنی یتوقف علیه المعلول این مجموعه است، ما یتوقف علیه المعلول این مجموعه است. فلا یکون شیء منهما علتا مستقلتا، در این صورتی که مجموعه میشه علت، هیچ یک از دو تا به تنهایی علت مستقل نخواهند بود، بلکه مجموعه با هم علت مستقل میشه. لکونهی یعنی لکل شیء من هما، یعنی هر یک از این دو، حالا به شیء بر نگیرن به کل برگردن، لکونهی یعنی هر یک از این دو بعض مجموعی هستن که یتوقف علیه المعلول، قرار شد معلول بر مجموع متوقف باشه، و هر یک از این دو علت جزء مجموعه است، بعض مجموعه است، پس بعض ما یتوقف علیه، نه کل ما یتوقف علیه. وقت و علت المستقله کل واحد نیست، مجموع ما یتوقف علیه المعلوله، علت مستقله مجموع ما یتوقف علیه المعلوله، و کل واحد ما یتوقف علیه المعلول نیست، بعض ما یتوقف علیه المعلوله. این میشه خلف فرض، هازا خلفون، چون فرض این شد، این بود که کل واحد مستقلن موقوفون علیه باشند، حالا در این فرض اینطور داره بیان میشه که مجموعاً موقوفاً علیه باشند، نه کل واحد مستقلاً. پس این شقی که مطرح شد خلف فرضه، و وقتی خلف فرض بود بیرون از بحثه. ما اجازه میدیم این شقو که معلولی بر مجموع دو علت متکی باشد که مجموع بشوند علت مستقل، اینو اجازه میدیم، ولی میگیم خارج از بحث ماست. ولو توقف على واحدة منهما بعینها، اگر متوقف باشد این معلول بر یکی از این دو علت، بر یکی از این دو علت بعینها، یعنی یکی معین، مثلا موقوف باشه بر الف تنها دیگه موقوف نباشه بر ب، یا موقوف باشه بر بی تنها دیگه موقوف نباشه بر الف، بله، لو توقف على کل واحدت من هما به اینها کانت یل الا دون الاخرا، لازم میاد همون یکی که این معلول بهش متوقف علت باشد، اون دیگری اصلا علت نباشه. اینم دو فرض. فرض سوم اولا به اینها، یعنی معلول متوقف باشد على واحدت من هما، در فرض قبل گفتیم به اینها، در این فرض میگیم لا به اینها، متوقف بر هر یک از این دوتاست، هر یک شد، نه تعیین میکنیم الف رو، نه تعیین میکنیم به، بل علا اهدا هما لا علا تعیین، متوقف بر یک از این دوتاست لا علا تعیین، اگر این باشد این هم کان خارجن اما فی نه، اما نه نفی کما عرفتن، این میشه احتیاج به قدر مشترک، به احتیاج به قدر مشترک، و در ذهن دلیل قبل گفتیم که خارج از بحثه. شق چهارم، ولو لم یتوقف علی شیء منهما، اگر این معلول متوقف بر هیچ یک از این دو علت نشد، حکمش اینه که لم یکن شیء منهما علتا له، هیچ یک از این دو تا علت اون معلول نخواهند شد، و قرآن بازم خارج از بحثه. توجه شدید ما در این استدلالی که کردیم به کلمه توقف و معنای توقف نظر کردیم، و دیدیم اگر میخواد توقف باشد، یا باید دیدیم که توقف را یا باید ایجاب کنیم یا باید سلب کنیم، یا باید بگیم توقف هست این میشه قسم اول، یا باید بگیم توقف نیست این میشه قسم چهارم، یا باید بگیم اگر توقف هم هست، بله اینطور شد، یا باید بگیم توقف هست یا توقف نیست، اگر توقف نیست میشه قسم چهارم، اگر توقف هست میگیم یا توقف بر هر دو هست یا توقف بر یکی، اگر توقف بر هر دو باشه میشه قسم اول، اگر توقف بر یکی باشه باز تقسیمش میکنیم، یا یکی معین که میشه قسم سوم، قسم دوم، یا یکی لاعلتایی که میشه قسم سوم. توجه کردیم که تمام اقسام رو ملاحظه کردیم و نظرمون رو تو این استدلال به توقف دوختیم، و اینجوری گفتیم توقف یا هست یا نیست، اگر نیست شد قسم چهارم، اگر هست تقسیمش کردیم به اینکه یا توقف بر هر دو هست یا توقف بر یکی، اونجا هم که توقع بر یکی باشه گفتیم یا توقع بر یکی معین یا توقع بر یکی لاعتینه. تمام اقسام توقف دیگه ملاحظه شده که قسم دیگه باقی نمونه که ما درش بحث کنیم. همه این اقسام هم بعضیشون درست بودن خلف فرض شدن، بعضیاشون هم از بحث بیرون رفتن، اونایی هم که تو بحث بودن درست در اومدن. اون بحث مشکلی که شما اون بحثی که شما طرح کردید اصلا جایگاه نداره و در واقع توقف نیست، توقف بر احده ماست. این توقف بر الفه، وقتی متوقف بر الف شد و الف تأمینش کرد دیگه متوقف بر به نیست، چون اگه بخواد به دوباره تأمینش کنه تحصیل حاصله. پس اصلا توقف در اون فرضی که شما کنید صدق نمی کنه. توقف در همین چهار فرض صدق می کنه، چهار فرض هم حکمش روشنه. این استدلال دوم که استدلال خوبیه، چون توقف رو مطرح میکنه و میگه توقف فقط همین چهار تا فرض داره، فرض پنجم نداره. اون فرضی که شما دارید لحاظش میکنید در واقع توقف بر احد همای معینه، چون یا توقف بر احد همای لاعلتعینه، چون شما میگید توقف بر الف دارد مستقلن، توقف بر به دارد مستقلن، و قبول دارید که اگه الف تنمیش کرد دیگه تمامه، احتیاج به نیست. خب از توقف بر به نداره، اگر به هم تعمیمش کرد تمام احتیاج به علف نداره، توقع بر علف نداره. پس توقع بر هر دو رو شما قبول نمی کنید، توقع بر یکی رو دارید میگی. و توقع بر یکی هم حالا چه یکی معین باشه چه یکی لاعلتعین باشد ما اجازه میدیم، منتها اجازه میدیم و از بحث هم بیرونه. اونی که شما دارید مطرح میکنید هیچ جا نمیاد، هیچ جا نمیاد، اصلا فرض باطل، توقف درش صدق نمی کنه. این هم دلیل چهار. هازا ازا فرز کنول علت این مجتمعت این باید سرخط نوشته بشه، که تا ما سرخط ننوشته. تا اینجا ما یک بحث رو گذروندیم، سه جور این مسئله طرح میشه، مسئله که توش هستیم سه جور طرح میشه. یکی این که اینطور بگیم دو تا علت با هم دو تا علت مستقل که هر کدوم اثرش تامه، احتیاج به تأثیر، احتیاج به زمینه نداره. دو تا علت مستقل یک بار مجتمعاً میخوان بر یک معلول وارد بشن، این یه فرضه که تا حالا ما داشتیم این چنین فرض میکردیم که دو علت که هر دو مستقلن، یعنی هر کدوم به تنهایی میتواند معلول ایجاد کند، اون دوتا با هم وارد بشن، مجتمعاً وارد بشن بر معلول واحد. این یه فرضه که هرشم تا حالا داشتیم بحث میکردیم. یه فرض دوم اینه که این دوتا علت در ابتدا یکیشون بیاد یکیشون نیاد، الف بیاد به نیاد، یا به بیاد الف نیاد. اینو بگیم الا سبیل البدلیه، که یا اون اولی میاد یا دومی بدل اولی میاد. اگر اولی آمد چه آمد، اگر نیمد دومی بدلش میاد، همچنین اگر دومی آمد آمد، اگر نیمد اولی بدلش میاد. این الا سبیل البدلیه، اینم یه فرض. یه فرض دیگه الا سبیل تعاقبه، تعاقب همون بدلیته، منتها بدلیت در ابتداست، تعاقب در استدامه است. به این معنا که اول یکی از این دو علت میاد این معلول تامین میکنه، بعد اون علت از بین میره، علت دیگه جانشینش میشه و این معلول رو از این به بعد ادامه میده. این شعلا سبیل تعاقب. پس دو تا علت مستقل گاهی علا سبیل الاجتماع میخوان وارد بشن بر یه معلول، گاهی علا سبیل البدلیه میخوان وارد بشن، گاهی علا سبیل تعاقب میخوان وارد بشن. علا سبیل الاجتماع رو تا حالا گفتیم باطل، علا سبیل البدلیه که یکی بیاد دیگری نیاد منتها در ابتدا، این الان داریم بحث میکنیم، میخوام بحث کنیم. علا سبیل تعاقب که یکی بیاید مدتی باشد و برود دیگری بعدن بیاید، اینم میخوام بحث کنیم. مشهور اینه که علا سبیل البدلیت و تعاقب هر دو درست، هر دو درست، اشکال نداره. میست شریف میگه علا سبیل البدلیت درسته، علا سبیل تعاقب غلطه، یعنی با مشهور مخالفت میکنه، یکی رو درست میدونه یکی رو غلط. علا سبیل الاجتماع رو که همه باطل دونستن، هیچ اون رفت کنه. علی سبیل البدلیه و تعاقب بود مشهور میگن هر دو درسته. میسر شریف میگه علی سبیل البدلیه درسته، علی سبیل تعاقب درست نیست. لاهیجی میگه هر دو باطله، علی سبیل البدلیه هم باطله، علی سبیل تعاقب هم باطله. یعنی میسر شریف با مشهور مخالفت میکنه، لاهیجی با مشهور بیشتر مخالفت میکنه. از سه تا قول در مسئله هست. یک قول اینه که علی سبیل البدلیته و تعاقب هر دو درسته، یک قول اینه که علی سبیل البدلیه تنها درسته، علی سبیل تعاقب غلطه، یک قول اینه که هم علی سبیل البدلیه غلطه هم علی سبیل تعاقب غلطه. ما به قول اول که هر دو درسته فقط اشاره میکنیم، قول دوم رو که میگوید علی سبیل البدلیه درسته علی سبیل تعاقب غلطه نقل میکنیم، فقط این قسمتش رو نقل استدلال میکنیم که علی سبیل تعاقب غلطه، علی سبیل البدلیه درسته استدلال نمی کنیم، علی سبیل تعاقب غلطه استدلال می کنیم. بعد قول سوم مطرح می کنیم که هر دو غلطه، هم علی سبیل البدلیه غلطه هم علی سبیل تعاقب غلطه، بر هر دو هم استدلال می کنیم. اونجایی که می خواهم محال بودن و اثبات کنیم استدلال می کنیم، اونجایی که جایز بودن می خواهد اثبات بشه استدلال نمی کنیم. مشهور گفتن هر دو جایزه استدلال نمی کنیم، میشه چه گفته بدلیت جایز استدلال نمی کنیم، میشه شریف گفته بدل تعاقب باطله، ما میگیم بدلیت و تعاقب باطله، اونجاهایی که میگیم باطل استدلال میکنیم. هازا این بحثی که تا اینجا مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم استحاله رو، زمانی است که فرض شود که دو علت مستقل مجتمعا بخوان در معلول واحد وارد بشوند. اما اذا لم یفرد اجتماعهما، اما اگر اجتماع این دو علت فرض نشود، بل فرض تبادلهما، تبادل یعنی یکی به جای دیگری بیاید، حالا یا ابتداعا یکی به جای دیگری بیاد، یعنی از اول یکی بیاد تا آخر همین یکی باشد دیگه اون دومی نیاد، یا اگر دومی آمد تا آخر همون دومی باشد اولی دیگه نیاد. اینو اسمش گذاشتیم علی سبیل البدلیه. او تعاقب هما، یا اینکه نه در ابتدا نیان، دو تا علت بیان اما پشت سر هم بیان، اول علت اولی بیاد مدتی معلول رو او اداره کند، بعدن او برود علت دومی بیاید، از این به بعد معلول این دو علت دومی اداره کنه، این میشه تعاقب. اما اگر اجتماع نداشته باشند بلکه بدلیت داشته باشند یا تعاقب داشته باشند، فل مشهور قائل جواز، مشهور قائل به جواز شده، محقق شریف تبادل ابتدایی رو اجازه داده دون تعاقب رو، و تحقیقی که بعدن نصف صفحه بعد ما میگیم امتناع و شله ما جمیعا. این سه تا قول در مسئله هست، قول اول اشاره کردیم، قول دو و سه ان شاء الله در جلسه آینده است.